בשם השם, در פרשת این هفته פסוק هست و اخاپت لخم و سعد لبخم اخر تعورو کی الک نورت نملفتخم و یومرو کن تعسه کی اشر دی برد. موقعی که ابراهاموین و این سه تا مهمون رو میاره ازشون خواهش میکنه که بیاید من براتون مقدار غذا میارم، آب میارم و اون مقدار کم غذا البته خیلی زیاد بهشون داد، ولی به هر صورت میبینیم که چقدر به اینها لطف کرد. و در میدراش مینویسه که به تمام خدمتی که ابراهام آوینو کرد، که براتون آب میارم، بیاید زیر سایه درخت، براتون غذا میارم، تک تک هشم به ملت اسرائیل جواب داد، به ما غذا داد، به ما سایبونی داد، به ما آب داد. به تمامش اینا به زخوت کاری بود که ابراهام آوینو کرد. اینجا هست که ما یه مثال هست که در کتابای فارسی خوندیم که میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. اینجا خیلی جالبه که بدونیم چرا میگه در بیابان. این مثال از ما گرفته شده، چرا که موقعی که ملت اسرائیل در بیابون بودن، هشم تمام این خدمتها رو کرد به خاطری که ابراهام اومد کمک کرد به مردم. در قهلت ما چنین پاسخی داریم که نویته شلخ لخمه خال پنه همایم که برو و حیامیم تیم ساینو. میگه تو بیا یه تیکه نون رو بنداز در دریا، یه روزی پیداش میکنی. و منظور چی هست؟ یعنی موقعی که آدم میاد صدقه میده، فکر میکنه پول از دست داده. مثلا اگر 50 دلار تو جیبش داره، میاد یه مقدارش رو میده، میگه ببین من الان 40 دلار دارم، 10 دلار از دست دادم. خیلی اشتباه میکنه. این پولی که داده صدقه، فکر میکنه رفته سالها یا ماها یا هر موقع، نه خودش برای بچه هاش بر میگرده. و این بزرگترین کاری که آدم میتونه همیشه صدقه بده و بدونه که زخوتش یه روز، حالا اگه نه برای خودش، برای فرزندانش، برای نسلش، مانند ابراهام آوینو. داستان خیلی جالبی هست. میفرماد در موقع جنگ جهانی اول در روسیه فردی زندگی میکرد به نام ایسخاق ایدلمن، که این فرد ثروتمندی بود. کارش صبح تا شب خیست بود. راو شهر که آراف سالوویچیک بود این رو خیلی دوست داشت، چرا که هر موقع هر پولی ازش میخواستن برای هر کار خیستی هیچ وقت نه نمیگفت، حتی فکرش نمیکرد، میگفت هر چی باشه میدم. همونجوری که گفتیم این خیلی ثروتمند بود و با ثروتش هم خدمت میکرد، خونه بزرگی هم داشت. یه بار روز جمعه که داشت تو خونه حاضر میشد برای شبات، خانومش داشت کار میکرد، کارگرا داشتن کار میکردن، دو نفر از طرف دولت اومدن در زدن. خانومش رفت در رو باز کرد، گفتن که ما از طرف دولت هستیم، ما کوچه به کوچه میریم و خونه هایی که در جلوش کثیف هست نگاه میکنیم و میبینیم که جلوی خونه شما کثیف هست. حالا میدونیم که در بعضی از کشورها جریمه میدن، در خود آمریکا هم هست، اگر کسی جلوی خونش یا جلوی مغازش کثیف باشه، این وظیفه فردی است که در اون جلو زندگی میکنه باید تمیز نگه داره. ولی اونجا با اسرائیل ها خیلی بدتر بودن، گفتن شوهر تو رو میبریمش زندان به خاطر که در جلو خونتون کثیف هست. خانمش گفت که ببینید، فردی که می اومده خونه ما رو تمیز می کرده امروز اومد، ولی مست بود و نمی فهمید، اصلا حال خودش رو نداشت، من فرستادمش خونه، شما اگه اجازه بدید من یه نفر دیگه میارم و تمیز میکنه. گفتن به هیچ وجه، ما شوهر تو رو میبریمش زندان امروز. هرچه گریه کرد، هرچه خواهش کرد که ما شباتمون هست و این نمیتونه تو زندان باشه، من رو به جاش ببرید، اینها قبول نکردن. گفتن شوهر تو باید بره زندان. تا بعد از یکی دو روز میره پیش حاکم شهر، میره پیش قاضی و مشخص میشه باید چی بشه. هر چقدر که این خانم اصرار و خواهش کرد، اینها قبول نکردن. خب با چشمی گریه اومد و خواست شوهرش رو بفرسته که با اینا بره زندان. اقلن کاری که میتونست بکنه مقداری غذا براش بذاره که اقلن شبات یه غذایی داشته باشه بخوره. اون موقع مثل کشور آمریکا یا اسرائیل نیست که حتی در زندان ها هم غذای کاشر میدن. همون غذایی که میدادن دیگه همه باید بود میخوردن. خب اومد براش یه بسته کرد، مقداری غذاهای کم از هر چیزی که برای شبات میتونست براش گذاشت. موقعی که این فرد رسید تو زندان و وارد یکی از سلوله ها شد، بوی غذا همه جا رو گرفت. این افراد گرسنه، این افراد خونخواری که در اونجا بودن که الان ماها بود یه غذای درست نخورده بودن و از هم میدوزیدن و هم دیگر رو میکشتن به خاطر یه تیکه نون، الان چه بوی غذای تازه و گرمی رو حس کردن، همه بهش حمله ور شدن. گفتن ببین اگه میخوای زنده بمونی غذات رو میذاری این گوشه و میری. و این نگاه کرد که دید اصلا با هیچ کدوم از اینا نمیتونه حریف بشه. به غیر از شبات این غذای کاشر فقط میخورد و اونجا هیچ چیزی گرش نمیومد و هشم میدونه چند روز میتونست اونجا باشه، نمیدونست چه کار کنه، ولی چاره نداشت و غذا رو گذاشت یه گوشه که اینا بیان و بردارن و با همدیگه تقسیم کنن. ولی هنوز در اون لحظه‌ای که باید بود مایوس بشه و ناامید بشه، سر کرد به آسمون و گفت خداوندا هر کاری که تو بکنی من باهات موافق هستم و قبول میکنم بر خودم دینی که تو بر من میاری. در همون لحظه که رو برگردون که بره، دید که از اون طرف زندان یک فریاد مردی اومد که گفت همه دست بردارید برید عقب، اگر کسی دست به قضای این فرد بزنه با من طرفه. و موقعی که این فرد چنین فریادی زد، دید که همه زندانیان نشستن عقب و هیچ که دیگه تکون نمیخورد. و دید که از اون دورا دور یک فرد سیاسوخته با هیکل گنده، شکل قاتلها، موی بلند، تمام دست و بدن خالکوبی اومد در جلوش. موقعی که رسید به این آقای فلدمن گفت شالوم علیکم. گفت تو اسرائیل هستی؟ گفت بله. من رو نمیشناسی؟ من رو به یاد نمیاری؟ گفت نه، من فکر نکنم تو رو دیده باشم. گفت چرا؟ بهت میگم، سالها پیش من اومدم تو شهر شما، فقیر بودم، با لباسای پاره، آدم بدی بودم، حرفای بد میزدم. اومدم تو شهر شما، اومدم تو کنیسا، روز جمعه بود. گفتم من چند روز اینجا میمونم، من باید برای خانوادم پول جمع کنم. خب بعضیا به هم پول میدادن، بعضیا به هم نمیدادن. شد شب شبات، من جایی نداشتم برم، پول هتل نداشتم بدم و شب شبات نشسته بودم تو کنیسا، منتظر بودم که یک نفر من رو دعوت کنه. هیچ کس من رو دعوت نمی کرد. بدنم بو میداد، لباسای کثیف، معلومه کی میخواد من رو ببره شب شبات خونش. ولی من ناراحت بودم، توقع داشتم که یک نفر من رو ببره خونش و همه پشت کردن به من و رفتم. تو اومدی پیش من، با من احوال پرسی کردی، من رو بردی خونت. چه خونه مجللی، چقدر مهمونداری من کردی، به هم غذا دادی، به هم لباس دادی، به هم پول دادی، چقدر با احترام با من رفتار کردی، مثل بقیه به چشم ترحم و بدی به من نگاه نکردی. من صورت تو رو در مغز خودم حکاکی کردم، پیش خودم گفتم من هیچ وقت نمیتونم به این فرد خوبی کنم، ولی اگه یک روز بتونم براش کاری بکنم جونم هم میدم، چرا که تو جون من و بچه‌ام رو نجات دادی. و الانی که دوباره به خاطر دزدی من رو در زندان انداختن، چون داشتم برای خانوادم دزدی میکردم که غذا سر میز بذارم، امروز تو رو دیدم نمیذارم کسی به تو دست بزنه. من نمیدونم تو چقدر اینجا خواهی موند، ولی تا لحظه ای که تو اینجا هستی و من هستم، اون مهمونداری تو رو من هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون خوبی که به من کردی از یادم نمیره. و با وجودی که این آقای فلدمن چند روزی فقط اونجا بود و یک شنبه دو شنبه بود که آزاد شد، ولی میبینیم که انسان میاد و مهمون نوازی میکنه، خسد میکنه به هر کسی و نمیدونه که یک روز همین میتونه خودش بچه هاش احتیاج پیدا کنن. پس واقعا این مثال خیلی درستی هست و آدم هیچ وقت نگه که من هیچ وقت احتیاجم به کسی نیست، من احتیاجی به کسی ندارم. آدم نمیدونه. البته میسوای خسد به خاطر انتظار نیست. میسوای خسد آدم باید بکنه معزن لله، فی سبیل الله باشه، لیشما باشه و مطمئن باشه که این خوبی بر میگرده و دوباره از جایی نجاتش میده. شالوم برخا.